أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤمن. دیگه بشه گفت آخرین بحثی که در رابطه با دلالت روایات بر حجیت استصحاب داریم این مقداری از بحث است که امروز خدمت عزیزان عرضه می کنیم. توجه داشته باشید، ما پس از بررسی نظرات چهارگانه در مورد روایات حل و طهارت و طرح اشکالاتی که بر نظریه مرحوم آخوند وارد شد، خاطرتون هست چهار اشکال از سوی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و سه اشکال از سوی مرحوم نائینی محقق بزرگوار. بعد از اینکه این چهار تا اشکال و سه تا اشکال، یعنی مجموعاً هفت تا اشکال رو مطرح کردیم، میرسیم به این که نکته رو تذکر بدیم. اشکالاتی که مطرح شدن ناظر به فرمایش آخوند در کتاب درر بوده، یعنی در حاشیه رسائل، که فرموده بودند از این روایات، روایات حل و طهارت، سه مطلب استفاده میشه: حکم واقعی که در واقع طهارت واقعیه از اخبار طهارت و حلیت واقعیه از اخبار حلیت، این یکی بود. دوم حکم ظاهری یا همون قاعده طهارت و قاعده حلیت که هر کدام از اخبار خودشون استفاده می شدن، و سوم استصحاب. این اشکالات مربوط به اونجا بود، بررسی کردیم دیدیم. امروز ما خودمون، چون دیدید دیگه، غالبا اشکال ها متوجه این بود که چطور میشه هم حکم واقعی هم حکم ظاهری. اشکال ها متمرکز بود در اون دوتا معنا. اما اشکالی نیز بر فرمایش آخوند رحمت الله تعالی علیه در کتاب کفایه داریم. خب فرمایش آخوند در کتاب کفایه چیه؟ اجمالش رو توجه کنید تا متن رو بخونم براتون. ایشان در کتاب کفایت الاصول جلد دوم صفحه 298 و 300، از این چاپایی که در اختیار من هست، از این کفایه های خطی، 298 گفته 299 اصلا متن کفایه نیست، همه اون حاشیه های به اصطلاح چپ به راست، راست به چپه. بعد ادامهش اومده به 300. این که میگم 298 و 300، نمیگم 298 تا 300، نه، 299 اصلا متن کفایه نیست در کتاب های خطی، کلش حاشیه است. خب ایشون در کتاب کفایه می فرماین در این روایات مقیایی ذکر شده و غایاتی. ایشون میگن آقا دو مطلب از این روایات، منظور از این روایات یعنی روایات هل و روایات طهارت استفاده میشه. اون دو مطلب رو جدا جدا من عرض بکنم. صدر این روایات مثل مثلا کل شیء طاهر در ثبوت طهارت واقعیه برای همه اشیا دلالت می کند و صدر روایت مدلولش میشه طهارت واقعیه. کل شیء طاهر یعنی الطهارت الواقعیت و ثابتت لجمیع اشیاء. این یک. پس صدر حکم واقعی رو میرسونه، در هلیت هم هلیت واقعیه اونجا که میگه کل شیء حلال. اما زیر این روایات از این صدر روایات چیم تعبیر میکنه به مغیا، این جمله ای که غایتی براش ذکر شده. چرا؟ چون بعدش حتی تعلم اومده یه غایت اومده. اما زیر این روایات یعنی غایت یا همون حتی تعلم انه قذر یا نجس، در استصحاب طهارت واقعیه در صورت عروض شک در طهارت دلالت میکنه. یه در واقع زیل میخواد اینو بگه، میخواد بگه الطهارت الواقعیت مستمرتون ظاهرن الا ان تعلم به انهو قذرون. اینم معنای زیل یا غایت. پس مغیا چیزی رو می رسونه و غایت چیز دیگه ای رو. اگر در دورر می گفت سه مطلب، حکم واقعی، حکم ظاهری و استصحاب، اینجا میگه نه دو مطلب، حکم واقعی و استصحاب. مثلا صراحتن در اینجایی که مغیا رو میگه میفهمد که خود مغیا در این روایات نه اشاره ای به قاعده طهارت دارد و نه به استصحاب، فقط طهارت واقعیه رو میرسونه. فقط طهارت واقعیه رو میرسونه، طهارت ظاهریه رو مغیا نمیرسونه. صدر استصحاب رو نمیرسونه، استصحاب رو غایت میرسونه نه مغیا. در حالی که بارها و بارها که این چند روز مرور میکردیم نظر آخونجو، ایشون قبلا اونی که از دورر می آورده میشون گفت مغیا چند چیز رو میرسونه صدر؟ دو چیز رو، یک حکم واقعی، دو حکم ظاهری. بعدم گفت غایت هم استصحاب رو. ولی در کفایه میگه نه، مغیا یعنی صدر فقط حکم واقعی، کاری به حکم ظاهری یعنی قاعده طهارت اینها نداره و کاری به استصحاب هم نداره. غایت فقط استصحاب، استمرار ظاهری اون حکم در صورت شک. روشن شو؟ اینو از متن آخوند یعنی برگردیم هم مطلب ساده رو. ایشون تبیینشون در کفایه اینه، متن کفایه رو آوردن براتون. فهمت که این الغایت فیها، این به این پنس در روایت رو من آوردم که بدونید منظورش های زمین به چی برمیگرده.
غایت در روایات، غایت یعنی همون زیر حتی تعلمه، درست؟ غایت در این روایات انما هیه، همانا این غایت، دوباره هیه برمیگرده به غایت. بذار بازم دارم میگم این متن رو یکی از اشکالاتی که بر آخوند خیلی از درس‌های خارج میگم، میگن آه این کلام خیلی معقده، خیلی پیچیده است، سخته. سختیش هم همینه. ببینید بعضی جاها رو من ظاهر کردم که بین پرانتز مثلا اینجا به ذیل القاعده رو آوردم که یعنی به نفس القاعده، یا بعضی از موارد فرض هوره اینجا بین پرانتز آوردم یعنی مقیا، اینا رو آوردم تا این مقدار متن براتون آسان‌تر بشه. اما ببینید با این بیانی که امروز یه دو ساعت از کفایه رو بخونیم دیگه، ان الغایه فیها، غایت در روایات، این دومی ذیل این روایات که غایت باشه نه تا علم، انما هی لبیان استمرار ما حکم علی الموضوع واقعا. ما حکم علی الموضوع واقعا چیه؟ من اینجا ببینید این برونورش خط کشیدم که معلوم بشه این من الهیت و تعالی بیان اون ماست. ما حکم علی الموضوع واقعا یعنی همون هیت و تعالی واقعیه. پس در واقع این میخواد بر استصحاب طهارت واقعیه دلالت کند. اینو داره میگه. پس زیل این روایات یا غایت که همون حتی تعلم انه قذر است بر استصحاب طهارت، برای این نماهیه یعنی این غایت، لبیان استمرار ما حکم علی الموضوع واقعا، اون حکم واقعی که بر موضوع بوده، حکم واقعی که بر موضوع بوده چی بوده؟ عبارت باشه از هلیت یا طهارت. در اخبار هلیت، هلیت واقعیه، در بحث طهارت، طهارت واقعیه. ما اینو آوردیم بر استصحاب طهارت واقعیه، اونم ظاهرن، چون استصحاب حکم ظاهریه دیگه، این ظاهرن قید برای استمرار در متن، استمرار ظاهری اون حکم واقعی. لذا آیه میگه آن حکم واقعی ظاهری قاطی میشه، نه، استصحاب یعنی استمرار ظاهری، حکمم که حکم واقعیه، اون طهارت واقعیه در ظاهر ادامه داره، استمرار داره. این از غایت میفهمیم، از حتی تعلم میفهمیم. پس استصحاب طهارت واقعیه در صورت عروض شک در طهارت دلالت میکنه. خب تا که مالم یعلم به طرف طرف زدهی او نقیزه، تا زمانی که زد اون ما حکم، زمیرا برمیگرد اون حکم، ما حکم، تا زمانی که بر زد اون طهارت واقعیه، زدش میشه چی؟ زدش، زد طهارت میشه چی؟ قذارت. نقیزش میشه چی؟ عدم طهارت. تا زمانی که علم به عروض ضد اون حکم که ضد طهارت میشه قذارت، ضد هلیت میشه حرمت، یا نقیزش که عدم بر سرش بیاد، نقیز طهارت میشه عدم طهارت، نقیز هلیت میشه عدم هلیت، تا زمانی که علم به عروض ضد یا نقیز این حکم نیاد. پس فقط اینو میرسونه. آقا اجازه بدید اینو قید برای موضوع بگیریم، غایت رو، که اگر قید برای موضوع گرفتید اون میشه طهارت ظاهریه، میشه غایت طهارت. میگه نه 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 نه، از اینجا از غایت طهارت ظاهریه استفاده نمیشه. لال تهدید، این تهدید اکبر لبیانه ها، یعنی این غایت برای استصحاب است، لال تهدید الموضوع، نه برای مقید کردن موضوع، محدود کردن موضوع، یعنی قید موضوع نیست. حتی تعلم قید برای کل شیء نیست، اینجوری نیست که کل شیء حتی تعلم انه نجس طاهرون که بگید آه این شد قاعده طهارت، نه، برای تهدید موضوع نیست، باب تهدید الموضوع، که یکون الحکم به ما، تا حکم به این طهارت هلیت، ضمیر دیگه، پیدا کردن مرجع ضمیر گاهی آدم میمونه، تا حکم به طهارت هلیت بشه قاعدتن مضروبتن لما شک فی طهارت یا هلیت، بشه قاعده مضروبه، قاعده مجبوره،
قاعده جعل شده، قرار داده شده برای چیزی که شکل تهارت یا حلیتش داریم. قاعده ای که برای مشکوک تهارت یا مشکوک حلیه داریم، بگیم آقا کل شیء طاهر، یعنی کل مشکوک تهارت طاهر، میشه قاعده تهارت. کل مشکوک حلیه حلال، میشه قاعده حلیت. این همون رو ظاهر این نیست. ببینید لا برای این لال تهدید موضوع، برای تهدید موضوع نیست، چون اگه برای تهدید موضوع بود اون وقت میشد حکم ظاهری، طهارت ظاهریه، حلیت ظاهریه. اگر تهدید بود که یکون الحکم به ما قاعدتا مضروبتا لما شک فی طهارته و او حلیته، که این بشه قاعده ای که جعل شده به عنوان قاعده طهارت بر مشکوک الطهارت، به عنوان قاعده حلیت بر مشکوک الحلیت. بس این مال زی، مال زی یا غایت. و ذالک، چرا این برای حکم ظاهری نیست؟ چرا غایت برای حکم ظاهری نیست؟ دلیل لظهور المغیر. مغیر گفتیم یعنی چی؟ ها نه مغیر این کل شیء طاهر، او که غایته صدر یا مغیر، اینو داریم که صدر یا مغیر که کل شیء طاهر هست. حالا اومد سراغ این، این بر چی دلالت میکنه؟ فهمت که لظهور المغیر فیها، فیها یعنی در روایات بازن، یعنی چقدر زمین اسم اشاره فلان. نمیخوام شما رو بترسیم، شما که دلالت اینا رو خوندید و امتحان دادید شهریش هم میگیرید، ولی برای یک کفای خون یا الان شما بخواید به ایمان پژوهش کرد برگردید به اینجا، یعنی چقدر سخت آمادگی میخواد. پس لظهور المغیر، برای اینکه مغیر کل شیء طاهر ظهور داره، در چی؟ فیها یعنی در اون روایان ظهور داره، فی بیان الحکم للاشیاء به عناوینها، ثبوت حکم به عناوین یعنی حکم واقعی، ثبوت حکم برای اشیاء، الاشیاء کل شیء، طهارت برای شیء به عناوین اولیش ثابته، یعنی حکم واقعی که گفتیم آقا بر ثبوت طهارت واقعی بر همه اشیاء دلالت میکنه. مثل اینه که گفته باشه طهارت واقعی ثابته به جمیع الاشیاء، کل شیء طاهر، آخر میگه یعنی همین طهارت واقعی ثابته به جمیع الاشیاء، طهارت واقعی ظهور المغیر فیها، مغیر در این روایات فی بیان الحکم للاشیاء به عناوینها. حالا آیا طهارت واقعیه یا ظاهریه؟ میگه نه اصلا به ظاهریه ربطی نداره. آیا استمرار رو هم میرسونه؟ میگه نه استمرار رو هم نمیرسونه. اینجا گفتم میگه لا به ماهی مشکوکت الحکم، نه با توجه به این که اون عناوین مشکوک الحکم باشن یعنی حکم ظاهری باشه، نه مغیر اشاره ای به قاعده طهارت یا همون طهارت ظاهریه نداره. این یک. فهوه، باز به این پرانتز آوردم که معلوم بشه فهوه یعنی چی؟ یعنی مغیر کل شیء طاهر. و این لم یکن له به نفسه مساس به ذیل القاعده. ذیل اینجا من اگه من ترجمه نمی کردم همه فکر می کردید مثلا ذیل قاعده یه چیز دیگه میخواد بگه، ذیل در جای برای نفس. میگه این مغیر اصلا ارتباطی به قاعده طهارت ندارد، ذیل قاعده به نفس قاعده طهارت هیچ ارتباطی ندارد، ای به نفس قاعده ولم استصحاب، هیچ ارتباطی هم به استصحاب ندارد. پس مغیر فقط داره حکم واقعی رو میگه، هیچ ارتباط اینجا نوشتم اینجا مغیر در این روایات فهوه یعنی مغیر. و این لم یکن له به نفسه مساس، خود این مغیر هیچ مساس ارتباط ربط هیچ ربطی نداره به ذیل القاعده، به ذیل قاعده یعنی به نفس القاعده یعنی به قاعده طهارت. اینجا نوشتم هیچ ارتباطی نداره، اشاره به قاعده طهارت نداره و لا به استصحاب، و هیچ ارتباطی به استصحاب هم نداره. بازم برگشتون خیلی ساده دیگه اون زمین آبوینا رو بذارید کنار، از من قبول بود. آخون چی داره میگه؟ میگه آقا از این روایات دو چیز استفاده میشه، صدر روایات که بهش مغیر میگیم فقط طهارت واقعیه، ذیل روایات که همون حتی تعلم انه قذر یا حتی تعلم انه حرام باشه
فقط بر استصحاب.
در ادامه یه سطر دیگه آخوند داره که اینجا عزیزمون نرسیدن بنویسن، الا انهم،
دوباره برمیگرده مطلبی که گفتیم دوباره تکرار میکنه، الا انهم بازم زمین به مغیا برمیگرده، منتها این مغیا به غایتهی یدل علی الاستصحاب، خودش ربطی به استصحاب نداشت. چی دارد به استصحاب میکنه اینجا؟ بگید غایتش دلالت بر استصحاب میکنه. چرا؟ حیث و انها، باز این انها، این دفعه این ضمیر مؤنث فهم کرد به غایت، گفتم شما کافیه یه امتحان شفاهی از اینجا بگیرم ببینیم چند درصد از طلبه ها میتونه قبول بشه. حیث و انها، زیرا که این غایت، ضمیر به غایت برمیگرده، ظاهرتون فاستمرار ذالک الحکم الواقعی، ظاهرن ظهور دارد در استصحاب اون طهارت واقعی در ظاهر، ذیل یا همون غایت دلالت می کنه بر استصحاب.
اینجا من ظاهرن که آوردم، حالا بعدا اگه جزوه دید بین پرانتز آوردم، این ظاهرنی که در اینجاست قید برای استمرار ظاهری حکم واقعی،
در واقع بخواهی جزایی باشه بر استصحاب طهارت فلان، یا مستمر، اینجا ببینید آوردم در اینجا الطهارت الواقعی مستمرتون ظاهرن، الطهارت الواقعی مستمرتون ظاهرن، این ظهور ظاهر ظاهرن قید برای استمراره، ما لم يعلم بطرق زده او نقیزه الا ان تعلم، یا الا ان تعلم به انه قذر، تا اون وقت.
خیلی خوب، پس توجه کردید
مرحوم آخوند به خلاف دورر که میگفت سه مطلب، در کفایه گفتن دو مطلب، دو مطلب، یکیش حکم واقعی، دیگریش استصحاب. بعد تبیینش هم دیدیم، گفت آقا مغیا چیزیست، غایت چیز دیگریست. حالا ما میخواییم این فرمایش آخوند رو، اشکالی رو برای این قسمت وارد کنیم. اون اشکال چیه؟ میگیم آقا اشکالی که برای این قسمت وارده، اول دو مطلبی که ایشون گفتن و چیزی میگن، هم متن رو آوردیم هم اجمالا توضیح دادیم، الان میخواییم اشکال رو بگیم، اشکالی بر آخوند. اشکال اینه، میگیم وقتی متن روایت وارد شده به صورت مجموعی که از صدر یعنی مغیا و ذیل یعنی غایت تشکیل شده است، مورد توجه قرار دهیم.
کل روایت رو اینجا ببینید، امام چی فرموده؟ فرموده کل روایت اینه دیگه، کل شیئن طاهرون حتی تعلم انه قذر، درسته؟
آنچه که وقتی همه رو نگاه کردیم این جمله رو، این نگاه میکنیم عجب، امام فرمیده کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر.
امام بالاخره 15 سال شهریه گرفتیم، آب تو حوض خوردیم، یه ذره اهل عرف عربی شدیم، نگاه که میکنیم آنچه
با توجه به قواعد ادبیات عرب به ذهن ما خطور می کنه این است که مجموعه الفاظ این روایت
یک جمله است نه دو جمله. دو جمله اگه باشه بالاخره یه عطفی چیزی باید باشه، انقطاعی باشه، دو تا جمله کامل در اینجا وجود نداره. شما ترکیب کنید بگید کل شیء مبتدا طاهر خبر، حتی هم که قید دیگه یا برای کل شیء یا برای طاهر، چیز مستقلی نیست، یه جمله است نه دو جمله. درست شد؟ وقتی مجموعه یک جمله است، وگرنه اگر این فرمایش مشتمل بر دو جمله بود، اگه دو جمله بود باید قرینه‌ای بر دو جمله بودن پیدا می کردیم، مثل استقلال دو جز، مثل حرف عطفی چیزی وسط. خب وقتی اینجوریه، بنابراین وجهی برای فرمایش آخوند رحمت الله علیه در کفایه وجود ندارد تا این روایت رو به صورت دو جمله در نظر بگیره. و از هر کدام از دو جمله معنایی غیر از معنای جمله دیگر را اراده کند. چون ایشون فرمودن چی؟ بگن آقا کل شیء طاهر در اراده طهارت واقعی برای اشیاء دلالت میکنه این معنا، و حتی تعلم انه قذر در اراده استصحاب طهارت واقعی در صورت شک در آن دلالت می کند. اینجوری فرمودشون دیگه، فرمودن آن مقیاتون، صدرتون، حکم واقعی، غایتتون، ذیلتون، استصحاب. اینا چجوری شما از هم جدا می کنید؟ وگرنه اینجا مشکلی که پیش میاد اینه، یه کلمه طاهرون که بیشتر ما نداریم. عبارت رو نگاه کنید، کل شیء طاهر. خب میگم آقا این طاهر چه نقشی داره در این جمله؟ لفظ طاهر که در این روایت وارد شده، یکی از دو احتمال درش هست، یا خبر برای موضوعی است که به عنوان مبتدا ذکر شده، یعنی شما میگید آقا کل شیء مبتدا مضاف الیه مبتدا طاهر خبر. خب اگر خبر برای مبتدا است، لازمش این است که موضوعی برای استصحاب نباشد، مگر اینکه لفظ دیگری از طهارت رو در تقدیر گرفته و جمله مستقلی تشکیل داده و آن را بر جمله قبلی عطف کنیم که بشه دو جمله. یعنی بگیم آقا کل شیء طاهر، بعضی گفتیم کل شیء طاهر، بعد بگیم و طهارتو و طهارت الواقعیه مستمرتون حتی تعلم انه غزر. یه اتهارهی در اینجا در تقدیر بگیریم، یه باب عاطفه هم بیاریم، بشه دو تا جمله، یه جمله بشه کل شیء طاهر، جمله دیگر هم بشه با واو عطف بشه، یه واوی بیاریم، یه طهارت دیگری در تقدیر بگیریم، بگیم الطهارت الواقعیه مستمرت الى ان تعلم بانه قذر، در حال که چنین چیزی وجود نداره. حالا اگر این طهارت را متعلق به غایت در نظر بگیریم، بگیم آقا نه کل شیء نداشته باشیم، طاهر مال غایته، مشکل چیه؟ این کل شیء که مختص به جون خبر موند که. پس اگر این طهارت رو متعلق به غایت در نظر بگیریم، لفظ طهارت رو طاهرون رو اینجا برام که اشتباه نکنید، بگید اگر لفظ طاهرون رو متعلق به غایت بگیریم، بگیم جز غایته، لازمش این است که، لازمش این است که مبتدایی که در مغیا یا هم در صدر ذکر شده متمم نداشته باشد، یعنی بدون خبر بمانه. نمیشه مبتدا بدون خبر. ما جاهای دیگه هم اگه یادتون باشه در ادبیات همیشه اینو میگفتن دیگه، میگفتن اگه لفظ مفردی دیدید نکن جملهش کنید، در عربا مفرد به حساب میبینن، چون در مقام شمارش، در مقام شمارش میبینن زید، عمر، بکر، خالد. اما شما اول ابواب و فصول یادتونه میگفت آقا باب المبتدا و الخبر، سری میگفت آقا یه چیزی در تقدیر بگیرید، بگید هازا باب المبتدا و الخبر، نسید مفرد بمونه. عربا مفرد به کار نمیبرن. اینجا هم بگید آقا طاهر ماله بعده و کلوشهیم چی؟ مبتدای بی خبر بدون متمم. نتیجه اشکال رو که دیگه عزیزان متوجه شدن، خیلی ساده و راحت و از محاورات عرفی هم گرفتیم، یه معید هم بیاریم برای این گفتار خودمون.
یه چیزی که هست اونجا از جمله اول اگر متکلم ساکت بمونه معنا کامله.
بله خیلی شد دیگه. شما مثلا میگید جا زیدون، اگه نگید یوم الجمعه من سفر فلان، نیازی نیست، جا زیدون کامله، اما دلیل نمیشه برای اینکه اون یکی مستقله، قید این جمله است، وصل به این جمله است، مستقل نیست، قید دیگه، غایته، غایت قیده. پس گفتم شما یه وقتی یه جمله متشکل از فعل و فاعل میگید تمام، یه وقتی به این جمله یک فعل و فاعل داره ده تا قید دیگه هم اضافه میکنید، اونا مستقل نیستن، همه یه جمله است.
جمله خودش اولیون خودش ناقصه، یعنی تا ما بعدش رو نگیم
بله
نمی...
مشکلی
معنی نداره.
بله دیگه اون بس
این فرق میکنه، این بالاخره اون جمله اولیش کامله،
کامل باشه، ولی قیدایی که اومده خودشون مستقل نیستن، وابستن یه قیده، قیده خودش کامل نیست. کامل بود برمیگفتن تو کامل، قید قیده دیگه، کامل نیست. ببینید ما برای اینکه بگیم اینجا این یه جمله است، شاهد اینه، قرینه ما، شاهد ما بر این که مجموع روایت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر به حسب فهم عرفی فقط یک جمله است، نه دو جمله. شاهد ما چیه؟ شاهد ما این است که در بحث براءت، الان استصحاب رو میکنیم، بحث براءت که دو سال قبل میخوندیم، وقتی روایت کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به عینه الهه، وقتی این روایت رو به عنوان دلیل بر حجیت براءت مورد بررسی قرار دادیم، مجموع روایت رو یک جمله در نظر گرفتیم و اصلا به ذهن خطور نکرد که این جمله یا این روایت، جمله دو جمله بد میشه که این روایت از دو جمله تشکیل شده است، اصلا اونجا نگفتیم اینو، به ذهن خطور نکرد این مسئله. خب این روایت مثل همونه دیگه، اونجا چطور میگفتید آقا کل شیء لک حلال حتی تعلم، کلش یه جمله است با باربندی، اینا مثل همونه، کلش یه جمله است. آقای آخون دو تا جمله نیست که یه بخشش مدلولش بشه حکم واقعی و بخش دیگه مدلولش بشه استصحاب. در نتیجه فرمایش آخوند رو اینجا قبول نمی کنی و نظرمون اینه، توجه کنی نظر رو بگیم و آن یه مقدمه برای بحث بعدی هم امروز آورده بودیم که باشه تو جلسه بعد میشه اشاره کرد. در نتیجه معلوم میشه که به نظر ما اخبار هل و طهارت با عنایت و توجه به صد روزهشون یا بگید مقیا و غایتشون همان گونه که مشهور اصولی ها فرموده اند فقط بر قاعده طهارت یا حلیت دلالت می کنن. یعنی چی؟ یعنی حکم به طهارت ظاهری هر چیزی که طهارتش مشکوک باشد میکنه، یا حکم به حلیت ظاهری هر چیزی که حلیتش مشکوک باشد میکند، و دلالتی و اصلا دلالتی بر استصحاب ندارند، هیچ دلالتی بر استصحاب ندارند. نتیجه نهایتاً درسته ما عمده دلیل استصحاب رو روایات دانستیم، اما روایت های دیگه، اون شش تا روایتی که قبلا داشتیم مثل روایت محمد بن حسین موثقه فلان، سه تا صحیحه زراره، مکاتبه قاسانی، اونا اون شش تا روایت، پس هر چند عمده ترین دلیل بر حجیت استصحاب رو روایات می دانیم، اما مرادمون روایاتیست که قبلا گذشت، سه صحیحه از ضراره، مکاتبه قاسانی، روایت محمد بن مسلم و این روایات، اما روایات حل و طهارت رو دلیل بر حجیت استصحاب بگید. نمیدانیم. این تمام بحث ما در با روایات. حالا جلسه بعد اگر حوصله شو داشتیم یه جمله ای هم از امام در اینجا آورده بودیم به عنوان تأیید خودمون میخونیم، وگرنه وارد تنبیهات میشیم. یکی دو سالی باید تنبیهات بخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.